ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 10 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با اول ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر. با خبرها آغاز می کنیم.
سپاسگزارم. الهه سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس، رهبر جمهوری اسلامی از آنچه ثبت نام بی‌محابای برخی از نامزدهای این انتخابات خواند، انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در جلسه درس خارج فقه خود اینطور گفت:
ما به مجرد اینکه حالا همه‌مون نه بعضیمون اینجوری هستیم، به مجرد اینکه یک مسندی یه جایی یا خالی میشه یا ممکنه خالی بشه، فوراً چشم دوزیم که بریم اونجا. خب شما اول نگاه کن ببین میتونی نمیتونی. حالا بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها میرن همینطور بدون محابا.
این اظهارات در حالی است که یک نماینده مجلس شکلگیری نهادهای موازی را موجب کاهش اثرگذاری مجلس خوانده است. به گفته محمود صادقی، مجلس عملاً از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده است. ثبت نام از داوطلبان شرکت در رقابت انتخابات 11 دوره مجلس از امروز یکشنبه آغاز شده و قرار است تا یک هفته دیگر نیز ادامه داشته باشد. در انتخابات دور آینده مجلس که قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود، نامزدها برای کسب 290 کرسی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. مشاور ستاد اجرایی فرمان امام از راه اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری برای کنترل شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها خبر داد. عمده سرمایه اولیه این صندوق 650 میلیارد تومانی توسط نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان تأمین شده است. حمید امیرنیا دلیل راه اندازی این فراصندوق موسوم به ستارگان را حل مشکلات مالی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ عنوان کرده است. پیشتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تأسیس این فراصندوق را برای مقابله با تحریم‌ها از طریق رسیدن به نقطه بازدارندگی خوانده بود. شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌های اطلاق می‌شود که در حوزه تولید اطلاعات فعالیت دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن آنچه که کشتار و سرکوب خونین معترضان به افزایش قیمت بنزین خوانده، خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آن شد. در بخشی از این بیانیه، اغلب معترضان اخیر متعلق به خانواده‌های کارگری و فرودستان توصیف شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، آن را موجب ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار فاسد از یک سو و سفره خالی بیش از 50 میلیون خانواده کارگری و میلیون‌ها جوان بیکار از سوی دیگر خوانده است. این سندیکا در ادامه ضمن همدردی با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات اخیر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و معرفی و محاکمه کلیه آمرین و عوامل کشتار مردم شده است. یک عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت بخش اعظم آلودگی هوای تهران را ناشی از فروش دوباره موتورسیکلت‌های از رده خارج دانست. به گفته ابوالفضل حجازی، موتورسیکلت‌های با عمر بیش از 10 الی 15 سال که توسط پلیس متوقف شده، بعد از چند سال به جای اسقاط شدن توسط یکی از سازمان‌ها به مزایده گذاشته می‌شود. مدیر شرکت موتورسیکلت سازی تندرشهاب نام به نام سازمان فروشنده موتورسیکلت‌های از رده خارج شده اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 7 استان کشور درگیر پیامدهای آلودگی هوا بودند. و گزارش‌ها کیست که پارلمان عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر آن کشور را پذیرفته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد تا مجلس بتواند دولت جدیدی برای اداره امور انتخاب کند. با وجود این، اعتراض‌ها به حکومت عراق در شهرهای مختلف همچنان ادامه داشته است. کناره‌گیری عادل عبدالمهدی در پی ادامه اعتراض‌های خیابانی صورت گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. استقبال فرانسه، آلمان و بریتانیا از پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس.
در وضعیتی که جمهوری اسلامی سخت‌ترین خشونت‌ها رو، خونریزی رو علیه اعتراضات مردمی توی خیابان‌ها اعمال می‌کنه، در این وضعیت اروپا به فکر ادامه تجارت با جمهوری اسلامی باشه مسئله است که واقعاً میلیون‌ها ایرانی رو آزرده می‌کنه.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید همینطور بی‌محابا می‌روند نامزد انتخابات مجلس می‌شوند.
این آقای خامنه‌ای بدعادت شده که هر کسی که میرود برای ریاست جمهوری نامزد میشه اول میره از ایشون کسب اجازه میکنه، گویی مثلا در نظام ولایی کسانی که میخوان نامزد مجلس هم بشن بایستی زیر نظر ایشون نامزد بشن.
علی لاریجانی میگوید جایگاه مجلس ریل گذاری پس از رهبر است.
مجلس حتی نظارت هم نمیتونه بکنه، مثلا نهادهای گردانکلفت کشور که زیر نظر رهبره حتی از صحنه و تفحص مجلس معاف.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بریتانیا، آلمان و فرانسه، 3 کشور حاضر در توافق هسته‌ای یا همون برجام، در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده آوردند که نخست با استقبال از پیوستن 6 کشور اروپایی آوردند که ما به عنوان سهامداران مؤسس ابزار حمایت از مبادلات تجاری یا همان اینستکس از تصمیم کشورهای بلژیک، دانمارک، فنلاند، نروژ، هلند و سوئد برای پیوستن به اینستکس استقبال میکنیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
از چند هفته قبل سازوکاری که اروپایی ها به عنوان وسیله تجارت با ایران معرفی کرده بودند عملا از حیز انتفاع ساقط شده بود. جمهوری اسلامی هم دل به این ماجرا نبسته بود. بیشتر روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سو و از طرفی با کشورهای اروپایی رو به تنش بود و گلایه های ایران از فعال نبودن اروپایی ها به اوج رسیده بود. اون چیزی که اتفاق افتاد تا حد زیادی خارج از انتظار بود، اگرچه کشورهای کوچک اروپایی نقش مهمی نمیتونن در تجارت با ایران بازی بکنن و یا نمیتونن خریدار نفت ایران باشن، ولی اقدامی که صورت گرفته از نظر روانی تا حدی میتونه هنوز امیدهایی رو برای اونچه که به عنوان اینستکس ازش یاد میشه زنده نگه داره و جا رو برای ادامه گفتگوهایی که فرانسه حالا پیشگامی او رو به عهده گرفته باقی بگذاره. ولی باید دید سازوکاری که در طول یک سال و دو سال گذشته نتونسته عملی بشه آیا واقعا بخت بلندی برای کار کردن خواهد داشت یا خیر.
آقای تقی‌زاده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خودشون بجز ابراز خوشبختی از همراه شدن 6 کشور دیگر اروپایی گفتن که ما همچنان خود رو متعهد می‌دونیم که در چارچوب برجام به تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک ادامه بدیم. این بیانیه در حالی صادر شده که هفته گذشته وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده بود که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از سازوکار حل اختلاف یا مکانیسم ماشه است. دیدگاه شما در این باره چه است، به ویژه که قرار جلسه‌ای برای بررسی این برگزار بشه؟
از 8 ماه پیش جمهوری اسلامی یک سیاست تازه رو اتخاذ کرده، سیاستی که مبنی بر کاهش تعهداتش در قبال توافق اتمی و بهانه کاهش تعهدات هم این است که اروپایی ها به تعهدات مرتبط با خودشون عمل نکردند. منظور ساده این است که از ایران نفت نخریدن و اجازه مبادلات تجاری از نظام بانکی خودشون رو نمیدن، یعنی عملا تحریم های اروپا رو محترم میشمرن. به این علت در مرحله اول بخشی از این تعهدات کاهش پیدا کرد و در چهارمین گامی که جمهوری اسلامی برداشت سانتریفیوژهای تازه‌ای رو که بازده بیشتری نسبت به سانتریفیوژهای کهنه دارن و قرار بود در طول 10 سال آینده به کار بیفتن اونها رو به کار انداخت و این به نوع جدی باعث نارضایتی نه تنها اروپا بلکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شد. حالا جمهوری اسلامی تهدید کرده که در فاصله 60 روز از آخرین گامی که برداشتن، باز هم این تعهدات رو کاهش میده. واکنش هفته گذشته وزیر خارجه فرانسه به این کاهش تعهدات بود و همزمان ما حالا میبینیم که یک حرکت کوچک تازه صورت گرفته برای زنده نگه داشتن امید برقراری روابط تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی. سه کشور اروپایی دلشون میخواد این توافق اتمی رو حفظ بکنن، ولی جمهوری اسلامی اگر به این سیاست یعنی کاهش تعهداتش ادامه بده، به خصوص به دنبال حرفایی بره که دیروز آقای صالحی در مصاحبه‌ای با تسنیم یک سایت بسیار نزدیک با سپاه پاسداران مطرح کرد و این به هر حال به نوعی تحریک‌آمیز بود در جهت کاهش بیشتر تعهدات اتمی جمهوری اسلامی، وضعیت رو میتونه دشوارتر بکنه. همونطور که شما گفتید، روز جمعه هفته جاری قرار است که گروه ناظر بر اجرای توافق اتمی تشکیل جلسه بدن. اگر در این جلسه به پرسش‌های آژانس در مورد ترقوزآباد و همینطور اخراج یک بازرس آژانس پاسخ درست از نمایندگان جمهوری اسلامی نشنوند، امکان اینکه سه کشور اروپایی اون چیزی که شما ازش یاد کردید به عنوان مکانیزم ماشه اون رو به کار بیاندازن، که معنیش این است که در طول 60 روز میتونه پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ختم بشه و تمام قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت دوباره به قوت خودش برگرده.
آقای تقی‌زاده، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان از پیوستن 6 کشور به اینستکس انتقاد کرده. او در یک توییت به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس رو بدترین زمان خونده و با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از این کشورها پرسیده که چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. از دیدگاه شما این آیا تأثیری بر کشورهای اروپایی و الحاقشون به اینستکس خواهد گذارد؟
پرسش بسیار خوبی است. این پرسشی است که میلیون ها نفر مردم ایران هم اون رو دارند. در وضعیتی که جمهوری اسلامی سخت‌ترین خشونت ها رو، خونریزی رو علیه اعتراضات مردمی توی خیابان ها اعمال میکنه، در این وضعیت اروپا به فکر ادامه تجارت با جمهوری اسلامی باشه مسئله است که واقعا میلیون ها ایرانی رو آزرده میکنه. سفیر آمریکا در آلمان که از معدود سفرای آمریکاست که در کنار اعتراضات مردمی خودش رو قرار میده در داخل ایران، و البته میدونیم که آمریکا کلا سیاست رسمیش این است که با برقراری سازوکار مالی اروپا برای ادامه تجارت با ایران مخالفه و این مخالفت رو رسما به کشورهای اروپایی اعلام کرده. البته اروپایی ها هم در یک جریان تغییر سیاست هستند. بریتانیا در حال تغییر دولت و اتحادیه اروپا در حال تغییر نمایندگان سیاسیش من جمله دیپلمات ارشد. در این وضعیت چطور سه کشور اروپایی یک اعلامیه تازه صادر میکنن دال بر این که ابراز خرسندی بکنن از پیوستن 6 کشور کوچک اروپایی، اعلام آمادگی بکنن برای همکاری با جمهوری اسلامی؟ بسیار بسیار موضوع بحث برانگیزی است.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز یک شنبه آغاز شد، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نامزدهای این انتخابات گفت که همینطور بدون محابا می روند و نامزد نمایندگی مجلس می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران در جمع خبرنگاران امروز گفته است که در سراسر کشور امروز 956 نفر داوطلب مراجعه کردند، 789 نفر موفق به ثبت نام شدند که 726 نفر از آنها مرد و 63 نفر زن هستند. رادیو فردا در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده.
اینکه آقای خامنه‌ای از تعبیر بی‌محابا استفاده کرده هم یه نوع بازارگرمیه، چون خیلی علاقه ای به انتخابات وجود نداره و فضای انتخاباتی در یخبندان سیاسیه، هم نوع دیکتاتور منشیه. این آقای خامنه‌ای بد عادت شده که هر کسی که میره برای ریاست جمهوری نامزد میشه اول میره از ایشون کسب اجازه میکنه، گویی مثلا در نظام ولایی کسانی که میخوان نامزد مجلس هم بشن بایستی زیر نظر ایشون نامزد بشن، و این هر دو مسئله رو همزمان ایشون در این جمله عیان کرده.
آقای علیجانی، اصولاً انتخابات مجلس تا چه اندازه مسئله دولت و رهبر جمهوری اسلامی و تا چه اندازه مسئله ملت؟
اگر این 14 رو نگاه کرده باشیم، به ویژه در دو دهه اخیر حداقل، یک اقلیتی همیشه شرکت میکنن، انتخابات براشون وظیفه شرعیه، و یک اقلیتی هم هیچگاه شرکت نمیکنن به دلایل مختلف، از جمله اینکه کل نظام رو قبول ندارن. یک اکثریتی گاهی اوقات شرکت میکنن، گاهی اوقات شرکت نمیکنن. اینها بر اساس اینکه حالا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان شورا ما هم البته فرق میکنه، موقعی شرکت میکنن که احساس کنن در سرنوشتشون به لحاظ سیاسی یا اقتصادی تأثیر داره. اما من فکر میکنم در این دوره، با توجه به اینکه خب آقای خامنه‌ای یک دوره تقلب کرد در انتخابات 86، ملت اعتراض خیابانی کردن، دستگاه حاکمه ترسید، دفعه بعد تقلب نکرد، نظارت استصوابی رو سخت‌تر کرده. اما این بار اساسا نهادهای انتخابی رو از رده خارج کرده آقای خامنه‌ای، از یک طرف، یعنی بالا سری مجلس خودش تصمیم میگیره، نهاد درست میکنه، یا کسی که اصلا رأی نیاورده یا کم رأی آورده به زور وارد مجلس خبرگان کرده، رئیس مجلس خبرگان میشه. از طرف دیگه منتخبین هم که تیمهای دست دوم سوم اصلاح طلبا بوده، اونها هم آزمون بسیار بدی دادن. در اینجا مردم هم از خلف وعده ها و خیانت روحانی به وعده هاش نالان و ناراضی هستن، و هم از اینکه اساسا خارج از تاثیرگذاری شده مجلس. علاوه این که در کشوری که معترضین رو کشتن و حمام خون رو انداختن، دیگه فکر نمی کنم ملت آهی ندارن که با ناله سودا بکنه. کسی در فکر مجلس و این نوع انتخابات ها نیست، و ما فقط می بینیم خب به حال جریانات داخل حکومت اصولی را هستن. در کمپ اصلاح طلبان بخش مهمی از بدنه و لایه میانی اصلاح طلبان مثل بقیه مردم اساسا انتخابات دیگه معتقد نیستن. یه بخشی از راندخاران اصلاح طلب و بخشی از محافظه‌کارترین گرایش اصلاح طلب، ائتلافی بین این دوتا هنوز میخواهد هیزم تنور انتخابات بشه. از طرف حکومت هم که واقعا دیگه مجلس در رأس امور، در انتهای امور هم نیست دیگه. این رو خود نمایندگان مجلس هم دارن میگن که ما هیچ کاره ایم و مجلس در رأس امور است. هم حالا دیگه جمله تزیینیه و آقای لاریجانی میگه که ما کارمون ریل گذاریه، در حالی که رو کاغذ و تو قانون مجلس میتونه راجع به همه چی تحقیق و تفحص بکنه، راجع به قوه قضاییه، قوه مجریه. خب حالا صدها نفر رو کشتن، اصلا این خیالشون نیست که پرسش بکنن از قدرت. بنابراین نه مردم و نه حکومت، مجلس مسئلهشون نیست، و بیشتر حالا برای حکومت هم یه مناسکی است که طبق عادت باید اجرا بشود و تمام بشه این دوران، و شاید یه پوزی به جهانیان بدن که این دفعه فکر نمی‌کنم این پوز رو هم بتونن به جهانیان بدن.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی در حالی از مسئولیت پذیری صحبت میکنه که نمایندگان مجلس به دلایلی که خودشون ابراز میکنن دور زده میشن. از جمله محمود صادقی و پروانه سلحشوری به این مسئله اشاره کردن که مجلس عملا از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده. در عمل به نظر میرسه که نمایندگان مجلس نیازی به مسئولیت پذیری نداشته باشن، چرا که نهادهای موازی کارشون رو انجام میدن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
میرحسین موسوی چند هفته قبل از اینکه به حذف بره در سال 88 یه جمله‌ای داره که خیلی مهمه. میگن دو ماه بعد از انتخابات متوجه شدم که آقایون اصلا به انتخابات معتقد نیستن. اینها مدلشون کره شمالی است و میخواهند با انتخابات اون رو بزک کنند. واقعا همه این لب کلامه. یعنی اینها مدلشون کره شمالی است با بزک انتخابات. بنابراین توجیهاتی که امروزه برخی برای شرکت در انتخابات مطرح میکنن، مثل اینکه مثلا چه راه جایگزینی هست. خب اگر حتی راه بهتری نداشته باشیم که حالا اعتراضات هست، اعتصاب هست، مطالبه کاری مدنی هست، حتی هیچ کاری هم نکنیم از یک کار غلط بهتره. میگن در شهرهای کوچیک بالاخره ملت میرن رأی میدن. حالا ما میبینیم بیشترین اعتراضات در شهرهای کوچیک هست، یا اینکه به هر حال انتخابات موثره. الان آقای خامنه‌ای انتخابات رو اساسا خارج کرد از مدار تاثیرگذاری. بنابراین هیچ کدوم از این توجیهات پاسخی قانع کننده برای مردم نداره، و بالاتر از همه اینکه مردم ناراضی الان به شکل‌های بالاتر و مهمتری از بیان اراده‌شون معتقدند. بله، در سطح جهان صندوق رأی و انتخابات نزدیک‌ترین و مسالمت‌آمیزترین روش برای بیان اراده مردمه، ولی حالا در ایران مردم اراده‌شون رو در خیابان‌ها فریاد می‌کنن.
با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می‌شدیم. بریم با دیدگاه شما آشنا بشیم.
مشاور آقای روحانی فرمودند که در جریان اعتراضات عده‌ای بیگناه هم کشته شدند. جناب مشاور، وقتی تک تیراندازهای شما از بالای ساختمانهای مرتفع به جمعیتهای چند هزار نفری شلیک می کنند، باید گناهکارها کشته شوند؟ گناهکارها که مثل مداح کریمی یا اسلحه دارند یا مثل آقای مرتضوی محافظ دارند. شما مردم بیگناه رو هدف قرار میدید. این کشتارهای ناجوان مردانه به نام فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای ثبت شد، باشد که به زودی در دادگاه‌های مردمی جوابگوی این جنایات باشند.
شعار سال 78 آزادی اندیشه بود، سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. باور کنید سقوط حتمی است.
اعتراض مسالمت آمیز به چه شکلی که ما هنوز نتونستیم اینو درک بکنیم؟ خانمی که روسری سفید دستش گرفته یک جا میسته، خب کاملا مسالمت آمیزه، کار بدی نمیکنه که یه جایی ایستاده یه روسری دستش گرفته، حالا به هر چی دوست داره اعتراض میکنه دیگه، نظرشه. چه برخوردی با ایشون کردید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در رأس امور قرار داشتن مجلس به معنای دخالت در همه تصمیم ها نیست و جایگاه مجلس ریل گذاری پس از رهبر انقلاب است. علی لاریجانی این جمله را با اشاره به گفته آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان کرده که گفته بود مجلس در رأس همه امور است. او به صراحت گفت که این جمله به این معنا نیست که مجلس در همه امور دخالت کند و تصمیم بگیرد. بشنویم از رضا جمالی.
کمتر از دو هفته پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در نشستی خبری در واکنش به انتقادها درباره نحوه تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت:
بله، من مطلع بودم، در اتفاقا پنجشنبه هم با آقای رحمانی صحبت کردم راجع به بعضی از مشکلات این امر، اما در محل اجرا بله اقناع عمومی حتما لازم بود و الان هم هست. به نظر من هنوز ابعادش روشن نیست.
او در واکنش به انتقادها به شورای سران قوا که به جای مجلس اقدام به تصمیم گیری در افزایش قیمت بنزین کردند، این چنین پاسخ داد:
این امر موقتی است، یعنی رهبری برای شرایط فعلی فرمودن که یه سازوکارهایی در این شورا در نظر گرفته شود. البته در اون شورا هم واقعا مقید هستیم که قانون‌گذاری نشود. این موقت فقط برای همین بحران فعلی است.
حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی در شورای سران قوا عضویت دارند و تشکیل آن به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. رئیس مجلس ایران همچنین در واکنش به اعتراضات اخیر سراسری در کشور همچون دیگر مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی بخشی از معترضان را آشوبگر توصیف کرد.
مشکل اونجاست که این تبدیل میشه به یک نوع رفتار خشونت آمیز، استفاده از سلاح سرد، سلاح گرم. یکی از این شهرها افتادن تیربار هم استفاده کرد. خب این اشکاله.
در حالی رئیس مجلس ایران مدعی استفاده شماری از معترضان از سلاح شده که تصاویر ویدیویی بیشماری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده عکس این ادعا را نشان می‌دهد، به طوری که به طور واضح نیروهای امنیتی و ضد شورش حکومت ایران به طور مستقیم در حال شلیک به معترضان هستند. به گفته سازمان عفو بین الملل در اعتراضات اخیر دست کم 161 نفر از شهروندان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اما علی لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نقش و جایگاه مجلس گفت: وظیفه مجلس به گفته او ریل گذاری پس از رهبر انقلاب است.
اینکه یک نهادی که امام فرمودن در رأس امور هست به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است، مرتبه بعدش مجلس است، ریل گذاری میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، در ارزیابی این بخش از سخنان علی لاریجانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
چیزی که قرار هست بعد از آقای خامنه ای شکل بگیره، چیزی که قرار هست آقای خامنه ای تحویل بده. در این ساختار طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی نباید قدرتمند باشه، رئیس جمهور دیگه نباید به قانون اساسی نفر دوم باشه و طبیعتاً مجلس شورای اسلامی هم نباید به یک شاخ، به یک رقیب برای نهاد رهبری یا رهبر سوم جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
همچنین قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، معتقد است هیچگاه مجلس در عمر 40 ساله جمهوری اسلامی در رأس نبوده است.
مجلس هیچ وقت در رأس امور نبود. در زمان آقای خمینی هم مجلس میخواست در مسائل جنگ و اینا دخول بکنه و ایشون گفت تو چه حقی مثلا دخالت نداره. مجلس حتی نظارت هم نمیتونه بکنه. مثلا نهادهای گردنکلفت کشور که زیر نظر رهبره حتی از تحقیق و تفحص مجلس معافه.
اما رئیس مجلس ایران در نشست رسانه خود درباره موضوع رابطه با آمریکا گفت که درهای گفتگو با این کشور بسته نیست.
اراده سیاسی برای حل این موضوعات همیشه هست، یعنی بن‌بستی به نظر من نیست و افرادی هم هستن الان گفتگوهایی داره میکنن، برخی از کشورها هم داره تلاش میکنن، ما هم درها رو نبستیم. همینقدر عقل رو اگر مسئولین آمریکایی داشته باشن که از تجربه گذشته استفاده کنن، خب میتونن این مسئله رو حل کنن، راه بسته نیست.
این اظهارات در حالی است که آیت الله علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده و در آن سو نیز مقام‌های دولت آمریکا هم اعلام کردند تا تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها به سیاست فشار حداکثری خود ادامه خواهند داد.
کمیسیون جدید اتحادیه اروپا که پیش از این با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان اروپا انتخاب شده بود، از امروز تا 5 سال دیگر به عنوان قوه مجریه این اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرده است و سوی دیگر مسئول تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر جای فدریکا موگرینی نشست. بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال پایان دوره 5 ساله کمیسیون پیشین اتحادیه اروپا به ریاست ژان کلود یونکر، سیاستمدار لوکزامبورگی از روز یکشنبه کمیسیون 26 نفره تازه به رهبری خانم اورزولا فون در لاین از سیاستمداران بلندپایه حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان رسما کار خود را آغاز کرد. او پیش از این 6 سالی وزیر دفاع آلمان بود و 16 سالی هم به عنوان وزیر در دولت‌های گوناگون فعالیت داشت. خانم فون در لاین با چنین پیشینه‌ای از روز یکشنبه به مدت 5 سال سکان کمیسیون اتحادیه اروپا را که عملاً نقش قوه مجریه این اتحادیه را داراست در دست گرفت. حفظ محیط زیست و پیکار علیه تغییرات آب و هوایی یکی از برنامه‌های اصلی کمیسیون جدید اروپا است. بر پایه برنامه ارائه شده، این کمیسیون در نظر دارد در 100 روز آینده لایحه‌ای ارائه دهد که تا 30 سال آینده گازهای مضر گلخانه‌ای از اروپا محو شود. رشد اقتصاد دیجیتالی، کارآفرینی برای جوانان اروپا، تقویت مرزهای زمینی و آبی و اصلاحاتی چند در قوانین و مقررات پناهندگی اتحادیه اروپا از جمله برنامه‌های پیشروی رئیس تازه کمیسیون اتحادیه اروپا است. خانم فون در لاین چندی پیش هم به تشریح رؤوس برنامه‌های 5 سال آینده خود پرداخت و گفت اروپای کنونی منسجم و یک پارچه نیست و خواهان از میان بردن شکاف موجود در شرق و غرب و شمال و جنوب اروپا شد و همزمان یادآور شد از نگاه او هر جریانی بخواهد اروپا را تضعیف کند، در آن شکاف بیاندازد و از ارزش‌هایش بکاهد، یک دشمن سرسخت است.
Wer aber dieses Europa schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin.
این سخنان رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا در واقع رو به سوی احزاب ملی‌گرا، راست افراطی و پوپولیستی دارد که در اروپا رشد کردند. به گزارش روزنامه‌ها، رسیدگی به وضع اسفبار 10,000 مسلمانان ترک زبان اویغور که به دنبال بازداشت‌های گروهی در اردوگاه‌های امنیتی ایالت سینکیانگ چین به سر می‌برند، در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون تازه اتحادیه اروپا قرار دارد. سوای این، قرار است 15 روز دیگر نیز طی 3 روز پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه وضعیت حقوق بشر بشر و رفتار تبعیض آمیز علیه مسلمانان اویغور در چین را مورد بررسی قرار دهد. در تحولی دیگر، همزمان با شروع کار کمیسیون تازه اتحادیه اروپا، جوزپ بورل وزیر خارجه پیشین اسپانیا نیز بر جای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه نشست. آقای بورل، سیاستمدار 72 ساله اسپانیایی، تاکنون برنامه‌ای برای شروع کارش ارائه نکرده، ولی پیش از این بر ضرورت حفظ وحدت و یک صدایی اتحادیه اروپا تاکید کرده بود و همزمان خواهان بالا بردن قدرت نظامی این اتحادیه شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. ممنون از همراهی شما عزیزان و خدا نگهدارتون باشه.